در مورد دو تا فیلم مشخص بخواید صحبت کنید؟
نه کدوم دو تا فیلم؟
یکیش مصلحت، یکم دیدن فیلم جرم است.
نه اصلا اتفاقا بحثم مصداقی نیست، بحثم ما اتفاقا از ابتدای برنامه اگر که صحبت‌های ما رو گوش میدید
کدوم فیلم بوده که در
من اصلا از آژانس شیشه‌ای شروع کردم راجع به موج مرده صحبت
کنم. الان در حوزه دفاع مقدس کدوم فیلم ساخته شده که مدیری بگوید من نمیخوام این ساخته بشه؟
نه من بحثم میدونی چیه؟ بحثم اینه که اتفاقاتی که از اون زمان حالا ما خیلی مشهود و بارز دیدیمش و رضایتی هایی رو روی فیلمساز برای فیلمسازانی که خیلی فیلمسازان صاحب نامی بودن تو دفاع مقدس به وجود آورده باعث شده که اصلا الان دیگه خیلی ها بگن آقا اصلا چه کاریه که سری که درد نمی کنه چرا دستمال بندی، اصلا چرا بریم فیلم جنگی بسازیم؟ که مثالش هم ما زدیم راجع به آقای سعید سهیلی که یه فیلمسازی بود که دغدغه جنگ داشت، فیلمای اولش هم همه مشخصه، خب الان داره گشت ارشاد میسازه.
و این چه ربطی مدیر داره؟ مگه کسی جلوشو گرفته بود؟ مگه ایشون مردی از جنس بارانساخت؟ مگه کسی معاونت ایجاد کرد برای؟
خب من میگم سختگیری هایی که برای فیلمسازها شده از همون ابراهیم آتا، میگم همین مثالی که خدمتتون زدم دیگه، میگم سختگیری که از اونها شده اصلا الان به جایی رسونده که خیلی شاید تمایل ندارن اصلا برن سراغ ساخت فیلم جنگی.
من خیلی موافق اینجور سختگیری ها نیست، اینا توجیهات ماست. آقای سباق ما فیلمنامه نویس خوب نداریم در حوزه دفاع مقدس، کارگردان خوب هم نداریم. یه کارگردانی که بتواند مفاهیم انقلابی رو در قالب ابزار هنری سینما تبیین بکنه، بیان بکنه، نداریم برادر من.
با اون نگاه ایدئولوژیک، با اون نگاه حالا هالیوودی داستانی سینمای روز،
در نگاه هالیوودی مملو از فیلمساز هستیم. در نگاه هالیوودی شما الان میتوانید 10 تا 20 تا فیلمساز خوب بیاری تزریق بکنی، یه چند میلیارد تومان بهش پول بدی و بره یک فیلم هالیوودی خیلی خوب بسازه. ولی اینی که شما بخواید اون مفاهیم ایدئولوژیک رو توی فیلمت القا بکنی به مخاطب بیان بکنی، این هنره، ما اینو نداریم. اشکال اینجاست، تمام فیلمسازان دفاع مقدسی ما دیگه الان حداقل 55 تا 60 سالشون.
خب چیکار باید بکنیم که این فیلمسازا نمیدونم پرورششون بدیم بسازیمشون؟
ما خودمون باید به تعدیل برسیم. ما خود همین آقای عزیزی که مدیر عامل انجمن دفاع مقدس بودن یا انشالله در مقامات دیگر مسئولیت‌های دیگری بگیرن، ببینم خودمون باید به تعدیل برسیم. من مطمئنم خود حضرت آقا مقام معظم رهبری هم مطلبشون این نیست که تمام مفاهیم ایدئولوژیک در تمام فیلم‌ها باید به وضوح مطرح بشه. ما باید خودمون بدونیم که ساختار هنری قواعد خاص خودش رو داره. نمیتونیم که یک فیلم جنگی که ساخته میشه فقط بگردیم دو ما همین فیلم درخت گردون. این فیلم درخت گردون نمونه بارزش از جنگ دیگه. یک طیفی همه رو در رو شدن که آقا چرا فقط این در مورد بحث کردها صحبت کرده، چرا اشاره به صدام نکرده، پس برابر این فیلم بدیست. خب الان فروش داره ثابت میکنه که فیلم بدی نیست، مردم دوست دارن این فیلمو. پس ما باید در نگاه خودمون تجدید نظر کنیم. شاید ما نگاهمون نگاه افراطی و تندیست، یه مقدار باید متعادل تر رفتار کنیم.
آقا این شد همون حرف ما دیگه، ما جرئت نمی‌کردیم اینو بگیم.
مگه قرار شما... با شما مخالفت داشته؟
نه فرمودید که به دو تا فیلم اشاره می‌کنید. من دقیقاً همین اینجا کامل با شما 100% موافقم، یعنی گفتم ما یه خورده باید حساسیت‌ها رو کم کنیم. ما که میگم منظورم حالا
نه شما فرمودید دستگاه‌های دولتی، من میگم به دستگاه‌های دولتی خیلی مربوط نمیشه. یعنی اون دستگاه دولتی که دنبال بگیر و ببرد و تعقیب و سانسور و اینجور حرفاست، اون اصلا عقب از دنیاست، اصلا متوجه نیست رسانه چیه. در دوره فعلی اصلا هیچ کس دنبال سانسور نیست. مگه میشه تمام قطعات وایرال میشه میاد تو بدن مجازی، همه مردم میبینن؟ اصلا
یه بخشی میذارن که بخشای سانسور شدش هم اینا،
یعنی اصلا این صحبت از توقیف کردن الان جذابیت شده برای همه فیلم. همه فیلم ها دنبال توقیفن، میگن اگه توقیف بشه مردم بیشتر گرایش پیدا میکنن. بنابراین اگر مدیر به فکر این فضاها باشه که اصلا عقب از قافله.
آقای الهی من خیلی از شما عذر میخوام، وقتمون خیلی کمه و یعنی تقریبا توی این بخش برای گفتگو با شما به پایان رسیده. در حد چند دقیقه که من صحبت های آقای عزیمی رو بشنویم پاسخشون بدیم، که خیلی دوست داریم که در برنامه‌های بعدی در خدمتتون باشیم. امیدواریم این افتخار رو به ما بدید که با هم راجع به موضوعات دیگه سینما رو هم صحبت بکنیم. ان شاء الله در خدمتتون هستم. سلامت باشید، خدا نگهدار. خب آقای از این بفهمید من دیگه هیچی نمیدونم.
من داشتم اینو عرض میکردم که شما الان میای ممیزی رو میکنیم یک عامل اصلی. من میخوام بگم ممیزی مهمه اما نه اینقدر، اینقدر که ما بهش اعتنا میکنیم، سر جای خودش قابل بحثه. من میگم که شما الان سال گذشته یک دونه فیلم انجمن سینما دفاع مقدس ساخته به نام تکتیرانداز، یه دونه فیلم هم آقای مؤسسه فارابی ساخته، بنیاد فارابی ساخته به نام یدو، درست شد؟ دو تا فیلم ساخته شده، پول دادن ساخته شده. حالا اگه پول رو نمیدادن خب ساخته نمیشد. توجه میکنید؟ اصلا ربطی به ممیزی نداره. من نمیدونم اصلا ممیزی به یدو چیزی خورده یا مثلا.
ولی قبول دارید که هیچ کدوم این دو فیلم فیلم‌های ماندگاری نیست؟ اصلا
نه، اون یه بسته است. بذارید من اول یکی بگیم. ببینید الان پس اگر که اون نهادهایی که موظفن بیان یک کاری بکنن که بهم تزریق بشه و منابع مالی تزریق بشه به سیستم و بتونن فیلم سازا بهم پول بتونن بگیرن. البته اشکالی که آقای الهی گفتن اشکال درستیه، خب فیلمنامه نیست. اما چرا فیلمنامه نیست؟ برگردیم عقب. چون فیلمنامه نویسی نمیاد بیاد در واقع بره 6 ماه یک سال وقت بذاره یه فیلمنامه بنویسه که معلوم نیست تصویب بشه یا تصویب نشه. خب پس این منتظر یک کسی بهش پول بده بره فیلمنامه بنویسه. پس این کاری که نمیکنه. پس ما فیلم پول نمیدیم کسی فیلمنامه بنویسه. بعد حالا یه نفر میخواد خودش با در واقع انگیزه شخصی میخواد بریم کار بکنه. خب این عمق نداره. چرا عمق نداره؟ چون نیاز به تحقیق داره. تحقیق نیاز به وقت گذاشتن داره، نیاز به هزینه کردن. پس من مثلا فرض بگیرید بنیاد روایت فرد که میخواد مثلا راجع به سینمای انقلاب دفاع مقدس تلاش بکنه و حضور داشته باشه، به طور مثال دارم میگم، خب این باید پول بده تحقیق بشه، پول بده فیلمنامه نوشته بشه، پول بده بسازه. درست شد؟ حالا این که آیا این فیلم بعد برگرده دوباره تو چرخه و توش فیلم در بیاد، این آیا باید اتفاق بیفته یا نه، دیگه حالا اینجا بحث در واقع مدیریت و نظارته. نکته ای که من دارم اینه که ما وقتی این رو حذف میکنیم، هر چقدر که بخوام راجع به ممیزی حرف بزنیم تا فردا صبح بخوام حرف بزنیم هیچ نتیجه ای نمیگیریم و باز دوباره میرسیم به یک بنبست.
پس شما ریشه اول رو و مشکل اصلی رو توی این بخش میدونید.
پشتیبانی مالی بود.
خیلی خیلی ممنون جناب آقای عظیمی. ما تیتراژ پایانی هم داره پخش میشه. از همه شما شنوندگان و همراهان سینما یا که تا این لحظه همراه ما بودید تشکر میکنم. با اعلام ساعت 15:37 همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
مسجد شام هرگز چنین روزی رو به خود ندیده بود. مسجد لبریز از جمعیت بود و همه مات و مبهوت به مردی نگاه می کردند که بر فراز منبر طوفانی به پا کرده بود که می رفت تا گردبادهای سهمگین آن تومار حکومت یزید رو در هم بپیچد. پس از آن که امام سجاد علیه السلام در فراز اول خطبه به موعظه مردم پرداخت و اونها رو متوجه مرد کرد و از عذاب الهی زنهار داد، شروع کرد به معرفی خود و فرمود: ایها الناس اعطینا ستم و فضلنا به سبع، اعطینا العلم و الحلم و السماحت و الفصاحت و الشجاعت و المحبت فی قلوب المؤمنین و فضلنا به ان من النبی المختار و من الصدیق و من التیار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا سیدت النساء و منا سبتا هازه الامه و منا مهدی هازه الامه. ای مردم، بدانید که خداوند به ما اهل بیت 6 چیز ارزانی داشته و به واسطه 7 فضیلت بر مردمان برتری داریم. خداوند به ما دانش و بردباری و سخاوت و سخنوری و شجاعت عطا فرموده و محبت ما را در دل مؤمنین قرار داده است و ما را بر دیگران برتری بخشیده، چرا که پیامبرش محمد مختار از ماست، حمزه سید الشهدا و جعفر طیار و شیر خدا و رسولش علی ابن ابی طالب از ماست و سرور زنان فاطمه زهرا از ماست و حسن و حسین دو سبت این امت از ما هستند و ما بر دیگران برتری داریم، چرا که مهدی این امت از ماست. ایها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی انبعته به حسبی و نسبی. ای مردم، هر کس مرا می شناسد می داند که کیستم، اما هر کس نمی شناسدم اینک حسب و نسب خود را بازگو خواهم کرد. ایها الناس انا ابن مکت و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن من حمل على البراق فی الهوا، انا ابن من اسری بهی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ بهی جبرائیل الى سدره المنتهى، انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، انا ابن من صلا بملائکت السماء مثنا، انا ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا، انا ابن محمد المصطفى. ای مردم، بدانید که من فرزند مکه و منایم، من پور زمزم و صفایم، من زاده کسی هستم که با ردای خود حجرالاسود را حمل نمود و در جای خود نصب فرمود، من فرزند آن بهترین بنده خدا هستم که جامه بر تن کرده است، من فرزند آن برترین انسانی هستم که نعلین به پا کرده است یا با پای برهنه گام برداشته است، من فرزند بهترین کسی هستم که سعی و طواف کرده است، من فرزند برترین مردی هستم که حج گزارده و لبیک بر زبان آورده است، من فرزند کسی هستم که به معراج رفته و از مسجد الحرام به مسجد الاقصا را پیموده است، من فرزند کسی هستم که جبرئیل او را تا سدره المنتهى همراهی کرده است، من فرزند کسی هستم که در شب معراج به اندازه فاصله دو سر کمان بلکه کمتر به پروردگارش نزدیک شد، من فرزند کسی هستم که فرشتگان آسمان دوبار با او نماز گزارده اند. من فرزند همان کسی هستم که از سوی خداوند جلیل بر او وحی نازل شد. ای مردم، من فرزند محمد مصطفی هستم.
لبیک یا حسین، لبیک یا زهرا، و لبیک یا زینب را نیز در خیش دارد، و لبیک بانوانی که آمدند و پیام عاشورا را تا انتهای زمین و زمان بردند.
امام سجاد علیه السلام پس از آن که نسبتهای خود به پیامبر رو بیان فرمود، شروع کرد به شمردن نسبتهای خود به امیر المؤمنین علی علیه السلام و در این بخش به گونه‌ای حماسی و بی نظیر صفاتی از علی علیه السلام رو برشمرد که در کلام هیچ یک از معصومین به این شکل دیده نمی شود. حضرت سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام از فراز منبر شام که دیرگاهی در زمان معاویه از آن منبر به علی علیه السلام سب و لعن می کردند و مردم رو بر علیه حضرت او برای جنگ بسیج می نمودند، بانگ برداشت و گفت: ایها الناس، انا ابن علی المرتضی، انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و قاتل ببدر و حنین و لم یکفر بالله طرفت عین. ای مردم، من فرزند علی مرتضی هستم. من زاده کسی هستم که چنان تیغ در میان کافران و منکران گذاشت که عاقبت آنان کلمه توحید بر زبان جاری کردند و بانگ برآوردند لا اله الا الله. من فرزند کسی هستم که پیش روی رسول خدا با دو شمشیر می جنگید و با دو نیزه مساف می کرد، همون که دو بار هجرت کرد و دو نوبت با رسول خدا بیعت نمود. من فرزند سردار بدر و حنینم، همان بزرگواری که در تمام عمر به اندازه چشم بر هم زدنی به خداوند کافر نشد و ناسپاسی او نکرد. ایها الناس، انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و قامع الملحدین و یعصوب المسلمین و نور المجاهدین و تاج البکائین و زین العابدین و اسبر الصابرین و افضل القائمین من آل طه و یاسین رسول رب العالمین. ای مردم، من فرزند بهترین مؤمنان و میراثدار پیامبران و نابود کننده ملحدان و امیر و سردار مسلمانان و نور چشم مجاهدانم. من فرزند کسی هستم که تاج سر و سرور کسانی بود که از خوف خدا اشک می ریختند. من فرزند کسی هستم که آراستگی عابدان به او بود. من فرزند بردبارترین صابران و بهترین قیام کنندگان از خاندان طه و یاسینم، همو که پیام آور پروردگار جهانیان بود. و این گونه امام سجاد علیه السلام بالای منبر شام و در حضور یزید و عمال بنی امیه با جملاتی شکوهمند و پرهیمنه وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام رو مدح می گفت، به گونه ای که تا آن روز کسی این گونه علی مرتضی را معرفی نکرده بود.
نوشته شده بر عرش خدا با قلم حیدر کرات، خدا خلق نموده زمین را و زمان را، ز غبار قدم را رسولان اولل از نمک خورده جود و کرم حیدر کرات. بدانید اگر کعبه شده قبل فقط بوده ز یمن قدم رار، امیری و دلیری و همه کاره خلقت شدن اینها همه یک فضل کم حیدر کرار. رضای دل هم از سر لب خند علی باشد و غمگی شود از درد و غم حیدر کرار. علی ولی الله،
اگر نمی توانم پا به پایتان تا سرای محبوب گام بردارم، اگر پای رفتن ندارم دستانم را به خاک پای رهروان کویش متبرک می سازم و توتیای دیدگانم می کنم.
عزیزان شنونده، اجازه بدید در این لحظه ارتباطی داشته باشیم با کربلای معلا و همکار گزارشگرمون آقای عباسی که در حال حاضر در موکب 1080 هست، موکب حضرت زهرا، عمود 1080، موکب حضرت زهرا سلام علیها. آقای عباسی خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای عباسی
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت یا ابا عبدالله. به یاد همه شیفتگان، به یاد همه جاماندگان، به یاد همه عاشقان عشق میریزیم و قدم میزنیم، عشق میریزیم در بین الطریق مسیر نجف به کربلا، محل تردد فرشتگان، محل تردد عاشقان. همه با هم این دعا رو قرائت میکنند و ما هم این دعا رو قرائت میکنیم. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج. استاد کوشکی، جناب کوشکی عزیز، بزرگوار، من در محل عمود 1080 موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از قم،
بله،
در خدمت شما هستم. دوست دارم که قبل از ظهر، قبل از نماز ظهر با زائری گفتگو می‌کردم.
بله.
پیاده مسیر رو طی می‌کرد. پاهاش قدری تاول زده بود. برای اولین سفرش بود. عزیز کرد زبان، عزیز اهل تسنن، عزیزی که چنان از سفرش که از نجف ابتدا رفته بود به زیارت آقا امیرالمومنین، از نجف چنان
بله
توصیف میکرد، چنان از امیرالمومنین توصیف میکرد، چنان از این مسیر توصیف میکرد که گویی واقعا از کالبدش خارج شده بود. همون مطالبی که جلسات گذشته عرض کردم، خیلی از عزیزان ما
بله
واقعا با چشم دل حاضر میشن، حتی اونایی که حضور فیزیکی دارن.
بله
من اعتقادم بر اینه که ما باید با چشم دل وارد بشیم. با چشم دل به این سرزمین اومدن واقعا آدمو کنفیکون میکنه. یا ابا عبدالله تو چه کردی؟ یا ابا عبدالله. جالبه که
بله
عزیزمون برای من نقل میکرد با همون لهجه شیرین کردیش، میگفتش که حاج آقا من فقیرم، من از نظر مالی ضعیفم، خیلی با سختی قرض کردم، از مرز که نمیگذاشتن مجبور شدم با هواپیما بیام و درد و دل کرد.
بله ظاهرا ارتباطمون
حدیثی
بله
رو نقل کنم
بله
که به یادگار داشته باشی
خشم.
و این سفر برات شیرین تر بشه. گفتم که عزیز من، زائر عزیز، فدای تو بشم، قربونت برم، حدیث از معصوم داریم، فرمودند برای سفر حج استطاعت مالی لازمه، یعنی باید ثروت داشته باشی، باید پول داشته باشی، حتما باید پولدار باشی تا بتونی به سفر حج بری.
بله
اما برای سفر کربلا نه تنها لازم نیست که استطاعت داشته باشی، بلکه باید قرض کنی، بلکه با فقر باشی. هیچ اشکالی نداره که آدم با فقیری بیاد، حتی تو این روایت تأکید شده اگر قصد داری حتی جونت هم به خطر میفته این سفر رو از دست نده. باور کنید استاد بزرگ جناب آقای کوشکی،
خواهش میکنم،
این عزیز آنچنان خوشحال شد، آنچنان منو در آغوش گرفت، گفت آقا شادم کردی. گفتم ابی نداره، با قرض اومدی امام حسین، برگشتنش انشالله از سفر که برگشتی تو این برگشتش چنان جبران کنه
بله
که خودت متوجه نشی. آقا ما سالیان سال داریم این سفر رو میایم، شک ندارم خیلی خوشحال شد با این حدیث، خیلی دگرگون شد. گفتم آقا جون التماس دعا، فقط تو این مسیر که داری میری جامونده ها عزیزانی که در منزل هستن به واسطه کرونا، ایرانی های عزیز، 80 میلیون ایرانی عزیز، آقا دلشون اینجاست، عشق میریزن، با چشم دل اومدن برای زیارت شما. من خواهشم ازت فقط یه چیزه
بله،
حالا که خوشحال شدی با چشم دل عزیزان زائرمون بله، عزیزانی که در منزل هستن دعا کن براشون، التماس دعا گفتن
بله،
براشون نایب الزیاره باش و براشون نماز و زیارت بگذار
انشالله.
من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای عباسی عزیز، التماس دعا داریم در این مسیری که حرکت میکنید، انشالله ما رو و جامانده ها رو فراموش نکنید، انشالله که بتونیم در گزارش های بعدی باز هم در خدمتون باشیم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. دلارا به هم میرسونه،
دلا هم سفر با امام زمونه همه